بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله با توضیحات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه. احسان والدین. بسم الله الرحمن الرحیم. و مخصوصا نسبت به والدین جسمانی که واسطه پیدایش تن خاکی بوده و از آغاز بسته شدن نطفه و هنگام حمل و شیر و روزگار کودکی تا جوانی چه رنج‌ها کشیده و چه گذشت‌ها از خود بر فرزند نموده‌اند و تا مادام که زنده‌اند محبت آنها به فرزندان روزافزوند، باید احسان و فرمانبرداری نمود که خداوند بعد از بندگی خود امر به احسان آنها می نماید، مخصوصا در پیری کوتاهی نباید ورزید و پرستاری باید کرد و حتی اگر برخلاف دین هم باشد فقط در امر دین نباید پیروی کرد، ولی معاشرت را باید نیکو داشت. در توضیح می‌فرمایند در قسمت قبل که راجع به حسن خلق گفته شد، اینجا هم می‌فرمایند حسن خلق باید به خصوص راجع به پدر و مادر باشد، برای اینکه در مقابل پدر و مادر دویونی داریم و آنها زحماتی برای خاطر ما متحمل شده. احسان به والدین در قرآن فراوان ذکر شده و در تفسیرات عرفانی قرآن هم هر وقت به این مطلب میرسد هم والدین جسمانی را مورد نظر قرار می دهند و هم والدین روحانی را. والدین روحانی در واقع جلوه‌گر همان شریعت و طریقت است که به صورت‌های مختلف هم این مسئله دستور داده شده. اما احسان والدین که در اینجا مورد نظر این رساله است، والدین جسمانی است. در قرآن راجع به خلقت انسان می‌فرماید ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزقه فخلقنا المزقه عظاما الى آخر آیه. آخر می فرماید و تبارک الله و احسن الخالقی، مبارک باشد بهترین خالقین. خداوند را به عنوان احسن الخالقین می فرماید. بنابراین قرآن می فرماید که خالقین دیگر هم وجود دارد، منتها این خالقین هم خودشان و هم به طبع خلقشان مخلوق خدا هست. پس خداوند اینها را هم به عنوان خالقین ذکر کرده است. صنعتگری که صنعت می کند یک نحو خالق است، ولی در اینجا که خداوند بعد از ذکر خلقت انسان می فرماید فتبارک الله و احسن الخالقین، نظرش به این است که پدر و مادر را به عنوان خالق انسان ذکر کند. خداوند خالق همه چیز است، اصلا خالق خلقت است، خالق خلق است. پدر و مادر هم در یک درجه خالق هستند. حالا آیا این که در تمام موارد به اراده یا بی اراده چنین هستند، این بحث دیگری است. به هر جهت خلقتی هست، این را محسوس می‌بینی. خداوند گاهی اجازه می دهد سرمان را یک خورده پایین بندازیم و این پایین ها را هم نگاه کنیم. همیشه سرمان بالا نباشد که جز خداوند را نبینیم. خداوند همیشه ما را می بیند. ما هم همیشه با دلمان باید او را ببینیم. ولی خود او اجازه داده که ما توجه کنیم که پدر و مادر هم خالقند. پدر و مادر از لحاظ خلقت انسان یک واسطه خلقت هستند. یعنی خداوند خلقتش را به واسطه خودش هم فرموده که انی اتلا ان یجری الاشیا بالاسباب. خداوند وقتی بخواهد خلقتی بکند، کاری بخواهد بکند، از غیر راه معمولی انجام نمی دهد. از طریق اسباب و وسائلی است که خودش آفریده. البته این استثناء در خلقت انسان هست. آن هم برای این است که به ما نشان بدهد که اگر خداوند خودش فرموده است من هم اسباب و وسیله به کار میبرم، انسان هم بداند که این هم از قدرت اوست و آن داستان حضرت عیسی علیه السلام است. فرمودن از اول انعقاد نطفه خلقت به دست پدر و مادر، به خصوص مادر که چه زحماتی کشیده. من در اجا دیدم نوزادی بچه خیلی گریه میکرد و پدر و مادرش را اذیت میکرد، نه اینکه عمدی باشد، کار بچه کوچک همینه. گفتم ببینید شما عبرت بگیرید، خودتان هم همین طوری بودید. حالا یادتان بیاید که چقدر پدر و مادر را بدانید، که چگونه پدر و مادر شما تحمل کردند. خداوند چنین مقرر کرده و فطرت این طور است. امروز هم شما هرچه بکنید در مورد آنها کم کرده. در مورد مادر می فرماید حملت و امه و کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فساله و سلاسون شهر را. مادر با سختی وضع حمل را گذراند، با سختی وضع حمل کرد، سپس شیر داد. دوران حمل و دوران شیر دادن 30 ماه است که در این 30 ماه مادر اسیر شما بوده. در آن ایامی که شما هیچ قدرتی نداشتید، بعد در دوران شیرخوارگی، دوران نگهداری، این تفاوت را خداوند بین بشر و سایر حیوانات قرار داده که در بیشتر حیوانات چه وحشی چه اهلی، فرزندانش بلافاصله خودش به طور طبیعی به نزد مادر می آید، پستان مادر را می گیرد و شیر می خورد. آن وقت خداوند در حیوانات که به این وضع را نیافریده، مادر و در درجه بر پدر را موظف کرده، به این معنی که در فطرت او آفریده که انقدر به فرزند می پردازد. در انسان که از همه بیشترد، برای اینکه مدت طولانی فرزند نیازمند پذیرایی است. در این صورت اگر انسانی، نوجوانی، بالغی این حساب را بکند، می‌بیند که تمام زندگیش مرهون زحمات درجه اول مادر و بعد پدر بوده است. در مورد پدر هم مفصل ذکر شده. در واقع می شود گفت که تقریباً در عموم موارد خداوند ذکر پدر و مادر را بعد از ذکر خودش قرار داده و فرموده انش کرلی و لوالدهی کرد، شکر من و شکر پدر و مادرت را به جا بیاور. این داستان را شنیده اید که وقتی بایزید بسطامی قرآن می‌خوان به این آیه که رسید پدر که حیات نداشت پیش مادرش آمد، گفت من امروز چنین چیزی خواندم، من طاقت ندارم دوتا شکر به جا بیاورم، حقش را نمیتوانم ادا کنم، تو از خدا بخواه یا مرا مختص تو بکند یا تو مرا مختص خداوند بگذاری. منظور این که با این روحیه عرفانی درک کرد که خداوند این دوتا را هم ردیف خودش قرار داده که بعد مادرش به بایزید گفت من تو را به خداوند بخشیدم. در آیه دیگری می‌فرماید اگر پدر و مادر یکی از اینها یا هر دو در نزد تو پیر و شکسته شدند، افتاده شدند، آنها را نگهداری کن، به آنها اف نگو. اف یعنی در دلت چیزی بد بگویی، دلت از پدر و مادر چرکین شود، بی‌اعتنایی کنی، ترش رویی نشان دهی، اخم کنی یا آنها را از خود برانی. ولا ترحم هم، در عوض به آنها به سخنی نیکو سخن بگو و قل لهما قولا کریما. در آیه بعد نیز می‌فرماید و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، بگو خدایا بر این دو پدر و مادر من رحمت بفرست، همانطور که اینها مرا در کوچکی پروراندند ما به اینها پاداش دیگری که نمیتوانیم بدهیم جز این که از خداوند چنین بخواهی. در آیه دیگری خداوند می‌فرماید به پدر و مادر محبت کن که شکرگزار باش و این جاهداکه علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، ولی اگر آنها کوشش کردند که به من شرک بیاورید آن وقت اطاعت نکن، یعنی غیر از این مسئله هر چه گفتن اطاعت کن، فقط اگر کار به آنجا رسید که شرک بیاورید و خدا را فراموش کنی آنجا فقط اطاعت نکن، سایر موارد هر چه گفتن باید اطاعت کن. از آن طرف اینها دستوراتی است که برای نظم اجتماع داده‌اند که اگر رعایت نشود خداوند مجازاتی مقرر کرده. از حضرات ائمه علیه السلام نقل است که فرمودن آق والده بوی بهشت استشمام نمی کند، یعنی اگر کسی خدای نکرده گناهکار باشد و که آن گناهان دیگرش هم هست، ولی اگر بهشتی باشد کسی که مشمول آق والدین شد بوی بهشت را استشمام نمی کند. آق والدین هم البته این نیست که مثلا پدر و مادری نسبت به فرزندانشان گاهی اخ می کنند، غر می زنند، اینها یک مقدار طبیعی است که البته فرزند باید بلا فاصله معذرت خواهی کند تا کدورت تمام شود. آق والده یعنی رفتار همیشگی طفل اونقدر بد باشد که پدر و مادر او را ترک کرده باشد. البته پدر و مادر هم نسبت به اولاد وظیفه‌ای دارند. در همین آیه که می‌فرماید و قل رب ارحما کما ربیانی صغیرا، برای اینکه پدر و مادر مشمول این آیه باشند باید در تربیت فرزندشان بکوشند. جزئیات این امر را دیگر در قرآن نفرموده که تربیت فرزند چگونه است. بسته به اوضاع دنیا و زمانه توجه به تربیت فرزند هم باید داشته باشد. داستان‌های سوره کهف را خوانده‌اید. در داستان موسی و خضر خداوند حضرت خضر یعنی بنده خاص خودش را نشان می‌دهد که چگونه فرزند را قربانی صلاح پدر و مادر می‌کند. فرزند کوچک را خضر می‌کشد و می‌گوید اگر این بزرگ شود و بماند بنده فاجری می‌شود، صالح نخواهد بود، طالح خواهد بود و پدر و مادرش اذیت می‌شود. چرا خضر پدر و مادر را نکش، بچه را کش، بچه را فدای پدر و مادر کرد؟ البته از این موضوع استنباطات مختلف می شود کرد. و یا وقتی خداوند حضرت ابراهیم را مأمور ذبح کرد، خداوند که برایش تغییر حاصل نمی شود، تصمیماتش اول و آخر ندارد، تصمیم بر این نبود که اسماعیل کشته شود، منتها ابراهیم چون در مقام بشریت بود این را نمی دانست. این است که خداوند برای امتحان کردن ابراهیم قربانی کردن فرزندش را دستور داد. البته آنقدری خداوند در قرآن سفارش والدین کرده، سفارش فرزندان را به پدر و مادر نکرده. حتی سفارش مادر را هم ظاهراً به اندازه پدر نکرده، چون اولا محبت مادر فطری است، از پدر فطری تر است، عزیزی تر است، لذا نیاز به سفارش ندارد. مرحوم حضرت آقای صالح علی شاه در وصیت‌نامه‌شان فرمودند که رعایت حال مادر که محتاج به سفارش نیست، این دیگر بالاترین سفارشی بود که به ما کرده بودند. و خود این قول هم آموزنده بود، یعنی محتاج به سفارش نیست. به طور فطری چنین است. در مورد مادر میگوید که حملت و امه و کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فساله و سلاسون شهر. در مورد پدر هر جا میگوید مادر را هم اضافه میکند و والدین میگوید. به طور طبیعی پدر و مادر مورد توجه است. این به اصطلاح امروزی ها قانون طبیعت است، ولی طبیعت و قانونش خودش مخلوق خداوند است. خداوند این قانون را آفریده برای اینکه نسل حیوانات ادامه داشته باشد. پدر و مادر را به طور فطری موظف کرده، طوری که خودشان تلاش میکنند برای اینکه فرزند را بار بیاورند. در داستان‌ها که میشنوید یا میبینید، حتی در مورد حیوانات که دم دست شما هستند، میبینید اگر حمله به فرزندشان بشود سخت آشفته میشود. اما چرا به فرزندان اینقدر سفارش کردی؟ برای اینکه فرزندان رو به جلو هستن، به پشت سرشان نگاه کمتر میکنن. نسل اجتماع مثل صفیست، آنها از جلو میروند، اینها هم پشت سرشان هست. طبیعت اینطور قرار داده که انسانها به پشت سرشان کمتر نگاه میکنند. در حیوانات که این عقل یا به اصطلاح قرآنی بنابر آیه نفخت و فیه من روحی روح خدا نیست، اصولا نیازی نیست که آنها نگاه کنند. همه حیوانات اعم از حیوانات اهلی که دم دست ما هستند فرزند داشتند، فرزند را بزرگ کردند، رهایش میکنند، آن خودش ادامه حیات میکنه. اما خداوند چون در مورد بشر وظایف دیگری قرار داده که آن وظایف برخواسته همان نفخت و فیه من روحی است، انسانها را موظف کرده که به پشت سرشان هم نگاه کنند. یعنی درست است که وقتی والدین فرزند آوردن به فرزند خود علاقه مند بیشتری دارند، ولی فرزند هم همیشه باید به پدر و مادر نگاه کنند. در ادامه فرمودند که اگر هم والدین برخلاف دین باشند باز هم باید به آنها کمک کرد. این مسئله در تذکره ها خیلی دیده شده. برای نمونه احتمالاً معروف کرخی گفته شده که پدر و مادرش مسیحی بودن. روزی به پدر و مادر گفت من میخواهم بروم تحقیق کنم. پدر و مادرش گفتن برو. به او اطمینان داشت. او رفت، ولی وقتی برگشت به دست حضرت رضا علیه السلام مسلمان شده بود. وقتی پدر و مادرش فهمیدن که اسلام سفارش و توصیه فراوان نسبت به احسان به پدر و مادر شده، اینها هم به واسطه او مسلمان شدن. او که از عرفا بود، از میان دانشمندان درباره محمد ابن زکریای رازی هم نقل شده که خودش مسلمان شد و از مسلمان شدن او پدر و مادرش مسلمان شدند. این است که به خیلی از اخوان، از خانم ها هم که اینجا می آیند می گوییم که سفارش پدر و مادر به جای خود، ولی سفارش می کنیم که در محیط خودتان آنچنان باشید که بگویند چه کیمیایی به وجود این شخص خورده که اینطور رفتار شایسته دارد. مهمترین رفتار همین رعایت حال پدر و مادر است که فرموده اند حتی اگر دین دیگری هم داشتند، فرزند موظف است که رعایت احترامشان بکنه. انشاءالله که ما گوش بدیم و عمل کنیم. در اینجا من بی مناسبت ندانست که این شعری که از ایرج میرزا گفته شده اینجا اضافه کنیم. ایرج میرزا در یه شعری میگوید گویند مرا چو زاد مادر، پستان به دهن گرفتن آموخت. شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. لبخند نهاد بر لب من، بر غنچه گل شکفتن آموخت. پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. شاید اینو توجه کنید.